بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، روز و شبتان به خوبی و خوشی. سلام میکنم به شما و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز سه‌شنبه 11 تیر ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با دومین روز از ماه ژوئیه سال 2002 میلادی. امروز هم با 3 ساعت مطالب جالب و شنیدنی در این بخش همراهتان هستیم. از تازه ترین رخدادهای ایران و جهان گزارش خواهیم کرد. با کارشناسان و صاحب نظران به گفتگو خواهیم پرداخت و به سیر و سیاحت در دنیای فرهنگ و هنر و دانش خواهیم رفت. در 2 ساعت نخست برنامه امروز من اردوان نیکنام در کنارتان خواهم بود. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید فرصت کنید برنامه‌های امروز ما را بشنوید و این برنامه‌ها پسند طبعتان بیفتد. پیش از شنیدن خلاصه خبرها نگاهی گذرا به برخی از مطالب این برنامه. در ایران حکم جلب هاشم آقاجری از رهبران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی صادر شد. آقای آقاجری با سخنان هفته گذشته خود در همدان خشم روحانیان و محافظه‌کاران را برانگیخت. گزارشی داریم در این زمینه. باز هم در ایران سایه واحد ویژه نیروی انتظامی بر خیابان‌های تهران گسترده است. این واحد چیست و مستقر ساختن آن در شهر چه هدفهایی را دنبال می کند؟ با چند صاحب نظر در این زمینه گفتگو کرده ایم. در دیگر گزارش های مربوط به ایران از آمادگی برای گرامی داشت زادروز بابک خرم‌دین در آذربایجان شرقی خواهیم شنید. از تولد گفتیم، گزارش و گفتگوی هم داریم درباره نبی سروری، قهرمان پیشین کشتی ایران و جهان که پیکرش روز دوشنبه در تهران به خاک سپرده شد. از کنکور هم خواهیم گفت که در این روزهای داغ تبش بسیار داغ است و گزارش‌های مختلفی را هم درباره مناسبات خارجی ایران تقدیمتان خواهیم کرد. در نیم ساعت نخست برنامه تازه ترین تحولات بین المللی را در گزارش های خبرنگاران رادیو آزادی پیگیری میکنیم. اما پیش از هر چیز اجازه بدهید عنوان های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از شهران طبری.
یک هواپیمای مسافربری روسیه و یک جت بوئینگ باربری بر فراز یکی از ایالات مرزی جنوب آلمان تصادم کردند. در این سانحه 71 نفر که 52 نفر آنها کودک و نوجوان بودند جان خود را از دست دادند. کره شمالی ایالات متحده آمریکا را مسئول جنگ دریایی بین دو کره شمالی و جنوبی می‌داند. هنوز معلوم نیست بمبی که دیروز در یک مجلس عروسی در افغانستان فرود افتاد یک حادثه اتفاقی بوده باشد. هواپیمای باری ایالات متحده آمریکا با محموله ای از کمک‌های جنسی برای زلزله زدگان ایران و بدون هیچ سرنشین آمریکایی وارد تهران شد. دادگاهی در همدان حکم جلب هاشم آقاجری روزنامه‌نگار اصلاح طلب را به دفتر مجاهدین انقلاب اسلامی تحویل داد. در آستانه جشن استقلال آمریکا از بریتانیا در روز 4 ژوئیه، وزارت خارجه این کشور به شهروندان خود در خارج از آمریکا هشدار می‌دهد که مراقب حملات تروریستی علیه خود و منافع کشورشان باشند. در لندن مقامات موسوم به گروه چارگانه ملاقات می‌کنند. در دیدار نمایندگان آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل در لندن، موضوع اصلی صحبت مسائل خاورمیانه است. امروز سازمان ملل گزارشی پژوهشی در مورد 22 کشور عرب در قاهره منتشر کرد که در آن می‌گوید نبودن آزادی، آموزش کافی و برابری حقوق زنان مسائلی است که باعث جلوگیری از پیشرفت کشورهای عرب می‌شود. و محاکمه سلوبودان میلوسویچ در دادگاه بین المللی لاهه به اتهام جنایات جنگی پس از 2 هفته وقفه از سر گرفته می شود.
خلاصه خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها کمتر از 24 دقیقه دیگر. اما گزارش‌های خبری بین‌المللی را از سانحه هوایی آغاز می‌کنیم. در برخورد یک هواپیمای مسافری شرکت هوایی باشکورستان روسیه با یک هواپیمای باری بر فراز آلمان، بیش از 70 نفر کشته شدند. 52 تن از قربانیان کودکانی بودند که برای شرکت در یک جشن به اسپانیا می‌رفتند. الکساندر یاکوونکو وزیر امور خارجه روسیه ساعتی پس از این حادثه به خبرنگاران گفت که سفارت روسیه در آلمان با همکاری مقام‌های آلمانی مشغول بررسی سانحه هستند.
Российское посольство в Германии поддерживает самый тесный контакт с местными властями. Сегодня ночью генконсул России в Бонне срочно выехал.
درباره سانحه هوایی همکارمان مانی کسروی از مسکو گزارش می‌دهد.
پلوت 157 با یک هواپیمای باربری بوئینگ 757 در جنوب آلمان 72 نفر جان خود را از دست دادند. هواپیمای توپلوف 157 متعلق به خطوط هوایی جمهوری خودمختار باشکورتستان روسیه حامل شاگردان ممتاز مدارس مختلف این جمهوری به اسپانیا بود. برخورد دو هواپیما در ساعت 1:45 بامداد امروز به وقت مسکو در 120 کیلومتری جنوب شهر شتوتگارت آلمان در نواحی دریاچه بودنزه و در نزدیکی مرز آلمان و سوئیس رخ داد. وینر شاکروف رئیس هواپیمایی جمهوری باشکورتستان در مصاحبه با خبرنگاران اعلام کرد که در اثر این سانحه هوایی 57 دانش آموز، 5 همراه و 11 خدمه هواپیما جان خود را از دست دادند. هنوز علل برخورد دو هواپیما مشخص نشده است، اما مقامات روسی میگویند که هواپیمای توپلوف 157 که برای این پرواز در نظر گرفته شده بود بسیار مجهز و از نوع پیشرفته بوده است. ضمن آنکه مقامات روسی به این نکته اشاره میکنند که هواپیمای باربری بوئینگ 757 متعلق به کمپانی DHL دارای سیستم اعلام و هشدار برخورد هوایی نبوده است. آنها معتقدند که طبق مقررات هوایی آمریکا این سیستم برای کلیه هواپیماهای مسافربری الزامی است، در حالی که این قانون شامل هواپیماهای باربری و حمل و نقل این کشور نمی شود. در رابطه با این سانحه هوایی در جمهوری باشکورتستان روسیه 2 روز عزای عمومی اعلام شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز ضمن تسلیت به خانواده‌های دانش آموزان و سرنشینان این هواپیما دستور داد تا هر چه زودتر کمیسیون ویژه‌ای برای رسیدگی به این مسئله عازم آلمان شود. مانی کسروی، مسکو.
کریس ییتس دبیر مسائل امنیت هوایی مؤسسه جینز درباره سقوط هواپیمای باشکورستان 2 احتمال را مطرح کرده است.
I think there are two possible issues here. One clearly is that there is a possibility that there was some sort of communication equipment failure on board or fault on board.
وی میگوید حادثه درباره علت حادثه 2 احتمال وجود دارد، یکی نقص ارتباطی و دیگری تسلط نداشتن خدمه پروازی به زبان انگلیسی.
I think there are two possible issues here. One clearly is that there is a possibility that there was some sort of communication equipment failure on board or fault on board the aircraft.
و اما در خاورمیانه، اسرائیل وعده داده است به حکومت نظامی در شهر جنین پایان دهد. این در حالی است که موضوع تغییر رهبری فلسطینی همچنان مهمترین موضوع روز در محافل سیاسی منطقه به شمار می رود. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر از یاسر عرفات به عنوان مناسب ترین رهبر فلسطینی برای انجام مذاکرات صلح نام برده است. اما شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل می گوید این کشور باید در جستجوی شریکی دیگر برای مذاکرات صلح باشد. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه.
اسرائیل حکومت نظامی خود را در شهر فلسطینی الخلیل هبرون در کرانه باختری رود اردن برچید، اما همزمان با آن از امروز سه‌شنبه در دیگر شهر فلسطینی در همین منطقه خلقیه حکومت نظامی برقرار کرد. سخنگوی ارتش اسرائیل بعد از ظهر سه‌شنبه گفت ظرف 24 ساعت آینده حکومت نظامی در جنین نیز برچیده خواهد شد. بر اساس آنچه که منابع اسرائیلی و فلسطینی میگویند، حدود 800 هزار فلسطینی در کرانه باختری رود اردن در حال حاضر در چارچوب اجرای مقررات حکومت نظامی خانه نشین شدند. شاول مفاز رئیس ستاد ارتش اسرائیل چون اریل شارون نخست وزیر این کشور میگوید رفت آمد نیروهای نظامی اسرائیل به مناطق فلسطینی و برقراری حکومت نظامی در این مناطق به منظور جلوگیری از عملیات به گفته این دو تروریستی فلسطینی ها علیه اسرائیل صورت می گیرد. روزنامه اسرائیلی یدیوت آهارانوت با اشاره به همین اظهارات می نویسد اقدامات نظامی نمی تواند به بحران کنونی میان فلسطینی ها و اسرائیل پایان دهد. این روزنامه چون دیگر منابعی که راه حلی سیاسی برای پایان دادن به بحران خاورمیانه را پیشنهاد کرده اند، یافتن فوری چنین راه حلی را ضروری دانسته است. این در حالی است که این پرسش در محافل سیاسی خاورمیانه مطرح است که این راه حل چگونه راه حلی میتواند باشد و دست یافتن به آن از چه طریقی امکان پذیر است. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در پاسخ به همین پرسش است که ضمن اعلام آمادگی برای اعزام هیئت‌های پیاپی به اسرائیل جهت زمینه‌سازی برای عملی ساختن سخنان اخیر جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تأکید کرده است که تغییر رهبری فلسطینی‌ها نمی‌تواند به عنوان راه حل سیاسی بحران خاورمیانه تلقی شود و یا پیشنهاد گردد. محمد دهلان مشاور امنیتی یاسر عرفات نیست که از وی به عنوان یکی از جانشینان احتمالی عرفات در رهبری فلسطینی ها نام برده می شود چون این گفته ای را بامداد سه‌شنبه بازگو کرد و افسود سخنان جورج دبلیو بوش در مورد تغییر رهبری فلسطینی ها باعث افزایش محبوبیت عرفات شده است. اظهارات آقای دهلان پیش از برگزاری اجلاس نمایندگان کمیته چهارگانه آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد در لندن که از امروز برگزار گردید ابراز شده است. این کمیته که در جستجوی راه حلی برای پایان دادن به بحران خاورمیانه پدید آمده است، علی‌رغم مخالفت اتحادیه اروپا، موضوع تغییر رهبری فلسطینی ها را اساس مذاکرات اجلاس خود در لندن قرار داده است. همزمان با برگزاری همین اجلاس، شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل علی‌رغم اظهارات دو هفته اخیر خود پیشنهاد کرده است که اسرائیل باید در جستجوی شریک دیگری در کنار یاسر عرفات برای گفتگوهای صلح باشد. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر اظهار اطمینان کرده است که واشنگتن و اسرائیل در میان فلسطینی ها کسی را مناسب تر از یاسر عرفات برای انجام مذاکرات صلح نخواهند یافت.
اما چند خبر از خاورمیانه ارتباط پیدا می کند به حزب الله لبنان. منابع اطلاعاتی در آمریکا و اروپا می گویند حزب الله لبنان و شبکه تروریستی القاعده در اقدامی که سازمان های امنیتی را به شدت نگران کرده است با یکدیگر متحد شدند. همایون مجد گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن گزارشی دارد در این باره بر اساس نوشته‌ای در روزنامه واشنگتن پست.
گزارشی در واشنگتن پست به نقل از منابع اطلاعاتی و کارشناسان تروریسم منتشر شده حاکی است که همکاری حزب الله و القاعده در فراهم آوردن ابزار عملیات تروریستی رو به افزایش است. به گفته آنها این همکاری تاکتیکی است، عوامل میان رتبه و پایین‌تر را در بر می‌گیرد و آموزش در مواد منفجره، قاچاق اسلحه و تهیه اسناد و مدارک جعلی را شامل می‌شود. این اتحاد جدید اگر هم غیر رسمی باشد، مقامات آمریکایی در واشنگتن و عوامل اطلاعاتی در خارج را به شدت نگران کرده است. آنها بر این عقیده هستند که سرمایه و سازمان شاخی نظامی حزب الله القاعده را قادر خواهد ساخت توانایی خود را برای حمله به هدف‌های آمریکایی افزایش دهد. واشنگتن پست می نویسد همکاری جدید آنچه را تحلیلگران طرح اتحادیه‌های غیر متمرکز بین گروه‌ها و سلول‌های تروریستی می‌نامند تصویر می‌کند. به گفته کارشناسان آنها هدف مشترکی دارند، می‌خواهند آمریکا را فلج سازند، ارتش آمریکا را ناچار کنند از خاورمیانه بیرون برود و اسرائیل را برای خروج از سرزمین‌های فلسطینی زیر فشار بگذارند. واشنگتن پست اضافه می‌کند این امکان که حزب الله و القاعده از سالها پیش در سطحی با یکدیگر همکاری می‌کردند وجود دارد، اما جنگ آمریکا با القاعده آن را شتاب بخشیده و عمیق‌تر کرده است. مقامات آمریکایی بر این باورند که در پی بیرون رانده شدن القاعده از افغانستان، اسامه بن لادن موافقت کرد عوامل آن با گروه‌های مشابه اسلامی متحد شوند. یک مقام آمریکایی که روزانه به گزارش‌های محرمانه دسترسی دارد گفت بن لادن یا دستیاران ارشد او برای رساندن این پیام اینترنت را به کار گرفتند و تردید نیست که حزب الله و القاعده درباره امور لوجستیکی با هم در تماس بودند. هرچند تمام حملات حزب الله در خارج از آمریکا صورت گرفته است، اما بنا به گزارش واشنگتن پست FBI در مورد نزدیک به 12 گروه حزب الله در آمریکا تحقیق می‌کند. مقصود ظاهری آنها جمع‌آوری پول برای سازمان‌های خیریه در لبنان است، اما پرونده‌ای که اخیراً در یک دادگاه جنایی در شارلوت مطرح شد و در آن 8 متهم خود را گناهکار دانستند، آنچه را دادستان‌ها در مورد یک سلول حزب الله می‌گفتند تایید کرد. آنها عضو یکی از چنین سازمان‌هایی بودند که سیگار قاچاق می‌کرد و درآمد حاصل از آن را برای شاخه نظامی حزب الله به لبنان می‌فرستاد. پرونده‌های دادگاه در آمریکا و کانادا حاکی است که اعضای حزب الله در هر دو کشور سعی کردند تجهیزات نظامی پیشرفته تهیه کنند. واشنگتن پست می‌نویسد مقامات امنیتی و کارشناسان تروریسم در آمریکا از آن بیم دارند که روابط زیربنایی و شخصی حزب الله و القاعده خرید سلاح‌های غیرقانونی و اسناد مربوط را که بتواند به آسانی برای حملاتی در خاک آمریکا به کار رود تسهیل کند. کارشناسان میگویند شناخت چگونگی کارهای شبکه گسترده‌تری از تروریست‌ها ممکن است این موضوع را که آیا CIA و FBI قادر خواهند بود برای جلوگیری از حملات بیشتر خود را به صورت کافی با دنیای پس از 11 سپتامبر تطبیق دهند یا نه روشن سازد.
گزارش همایون مجد بود از واشنگتن. اما دیگر همکارم احمد رفعت میگوید عمار الموسوی از رهبران حزب الله لبنان و عضو کمیسیون خارجی پارلمان این کشور هر گونه تماس و همکاری حزب الله لبنان با سازمان القاعده را تکذیب میکند. عمار الموسوی در گفتگوی اختصاصی با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شرکت کرده است که با هم میشنویم.
در روزهای اخیر مقالات بیشماری در روزنامه‌های آمریکایی و اروپایی مبنی بر همکاری سازمان تروریستی القاعده و حزب الله لبنان انتشار یافتند. در این مقالات گفته می شود که بسیاری از عناصر کلیدی القاعده در پیامد وقایع 11 سپتامبر و سقوط حکومت طالبان در افغانستان این کشور را ترک کرده و از طریق ایران راهی لبنان شده اند. نه تنها مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران بلکه سخنگویان حزب الله لبنان نیز این اخبار را به کلی تکذیب می کنند و هر گونه ارتباطی با اسامه بن لادن و القاعده را نفی می کنند. در گفتگوی اختصاصی با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، عمار الموسوی از رهبران حزب الله و عضو کمیسیون خارجی پارلمان لبنان در پاسخ به سوالی در رابطه با حضور تروریست های القاعده در این کشور و رابطه آنها با این سازمان می گوید
تأكيد هذه الأخبار غير صحيحة على الإطلاق ولقد اعتدنا بعد أحداث 11 أيلول على أن نسمع بين الوقت والآخر أخبارا من هذا القبيل الكل يعرف أنه ليس هناك أي شكل من أشكال
عمار الموسوي میگوید این اخبار کاملا نادرست هستند و ما به کلی آنها را تکذیب می‌کنیم. عضو کمیسیون خارجی پارلمان لبنان می‌افزاید اگرچه بازار اکاذیب پس از 11 سپتامبر رواج بسیاری دارد، ولیکن همگی به خوبی می‌دانند که هیچ گونه ارتباطی بین حزب الله و سازمان القاعده نه قبل از 11 سپتامبر و نه بعد از آن وجود نداشته است. ما از مطبوعات انتظار داریم که به دام این چنین گزارشاتی که زایده تخیلات دشمنان ما هستند نیفتند.
یعنی اولا کما اصبح ان الولایات المتحده تفردت في وصم حزب الله بالارهاب ولم يقرها في هذا الاتهام احد في العالم.
عمار الموسوی میگوید برداشت ما از مسئله خشونت بر پایه آموزش‌های اسلامی است. ما با اعمال خشونت مخالفیم، ولیکن همزمان حاضر به قبول ظلم نیز نیستیم. ما با قبول دموکراسی در لبنان همزیستی با سایر مسلمانان و مسیحیان را پذیرفته ایم و خود را جزی از این کشور می دانیم و برخلاف آنچه گفته می شود هیچ گونه طرحی برای تبدیل لبنان به یک جمهوری اسلامی نداریم.
اما حول ان حزب الله تلقى دعما من ايران، اكيد ان حزب الله ليست لديه اي ارتباطات بالمعنى التنظيمي مع ايران.
در خاتمه عمار الموسوی به روابط حزب الله با جمهوری اسلامی ایران نیز اشاره میکند و میافزاید هیچ گونه رابطه تشکیلاتی بین ما و این کشور وجود ندارد و حزب الله یک سازمان کاملا لبنانی است. عضو کمیسیون پارلمانی مجلس لبنان می‌افزاید البته جنبش ما از نظر معنوی و مذهبی از ایران الهام می‌گیرد، زیرا کلیه مراجع عالی شیعه در این کشور به سر می‌برند. نماینده حزب الله هر گونه کمک نظامی جمهوری اسلامی ایران به این سازمان را نفی کرده و می‌گوید ما تنها از طریق سازمان‌های غیر دولتی و نهادهای عمرانی و امدادگر از ایران کمک‌های اجتماعی و انسانی دریافت می‌کنیم. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
اما در همین حال از سوریه خبر می‌رسد که بشار اسد رئیس جمهوری این کشور ادامه حمایت از حزب الله لبنان را مورد تأکید قرار داده است. بشار اسد می‌گوید این حمایت جنبه سیاسی دارد و سوریه هیچ گونه تجهیزات نظامی در اختیار حزب الله لبنان قرار نمی‌دهد. اما از افغانستان، مقام‌های آمریکایی و دولت افغانستان گروهی از کارشناسان را مأمور بررسی چگونگی حادثه بمباران جشن عروسی در روستایی در اطراف اروزگان در این کشور کردند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
مقامات آمریکایی و افغانی در حال تحقیق درباره بمباران روز گذشته یک جشن عروسی در استان اروزگان افغانستانند که گفته می‌شود در جریان آن 10 نفر کشته و زخمی شدند. مقامات ارتش آمریکا گزارش‌ها مبنی بر اینکه بمب افکن این کشور شلیک گلوله به نشانه شادمانی در مراسم عروسی را با آتش دشمن اشتباه گرفته بود تکذیب کردند. امروز دیوید سیدنی کاردار سفارت آمریکا در کابل گفت که تیم مشترکی از سوی آمریکا و دولت افغانستان چگونگی حادثه روز گذشته را بررسی می‌کند. کاردار سفارت آمریکا در کابل گفت:
We don't know the full circumstances of what has happened yet, and we are working very hard to find out. In the meantime, we will do whatever we can to help anyone who may have been hurt or injured.
ما هنوز از چگونگی دقیق حادثه آگاهی نداریم، اما سخت مشغول کار هستیم. در این حال هر آنچه در توان داشته باشیم برای کمک رساندن به کسانی که ممکن است آسیب دیده باشند یا زخمی شده باشند خواهیم کرد. مقامات محلی ولایت اروزگان گفتند که 40 تن از میهمانان حاضر در جشن عروسی در بمباران روز گذشته کشته و 120 نفر نیز زخمی شدند. امروز در فرودگاه بگرام در نزدیکی کابل، سرهنگ راجر کینگ، سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان گفت که حادثه زمانی رخ داد که به سوی یک هواپیمای آمریکایی در حال پرواز در این منطقه آتش گشوده شد. به گفته وی خلبان هواپیمای آمریکایی خواستار کمک شد و یکی از بمب افکن‌های B-52 آمریکا وارد عمل شد و چند بمب در این منطقه پرتاب کرد. به گفته وی تیراندازی به سوی هواپیمای آمریکایی حالت تصادفی نداشت، بلکه برای مدت طولانی هواپیما را دنبال می‌کرد. سخنگوی نیروهای آمریکایی همچنین گفت که در جریان این حادثه 4 کودک زخمی شدند که به مرکز درمانی آمریکا انتقال یافتند. آمریکا از مرگ و میر غیر نظامیان در این حادثه شدیداً ابراز تأسف کرده و اعلام کرده است که منتظر نتایج تحقیقات برای روشن شدن چگونگی این حادثه است. در همین حال یکی از مقامات محلی استان اوروزگان گفته است که اهالی روستایی که روز گذشته بمباران شد خود را برای مراسم خاکسپاری کشته شدگان آماده می کنند. سید طیب جواد از مشاوران حامد کرزای رئیس دولت انتقالی افغانستان هم به خبرگزاری آلمان گفته است که ظاهراً بیشتر قربانیان را زنان و کودکان تشکیل می دهند. وی شمار دقیق کشته شدگان را اعلام نکرده و گفته است که دولت افغانستان در انتظار نتایج کار تیمی است که به منطقه اعزام شده است. از سوی دیگر امروز کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل اعلام کرد که به خاطر افزایش خشونت‌ها از جمله علیه اقلیت‌های قومی و زنان و کودکان، بازگشت آوارگان افغانی را به مناطق شمالی و مرکزی این کشور متوقف کرده است. یوسف حسن سخنگوی کمیساریای عالی امور پناهندگان در کنفرانس خبری اعلام کرد که از سرگیری درگیری‌های جناحی در این منطقه نه تنها بازگشت پناهندگان را با مشکل مواجه ساخته، بلکه موج تازه‌ای از آوارگی را به دنبال داشته است. به گفته وی حامد کرزای رئیس دولت انتقالی افغانستان هیئتی را به شمال افغانستان فرستاده است تا مسئله خشونت‌های قومی را مورد بررسی قرار دهد. پیشتر هم سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار گزارشی از خشونت‌ها علیه پشتون‌ها در مناطق شمالی افغانستان ابراز نگرانی کرد.
گزارش های خبری بین المللی را از رادیو آزادی می شنوید. دانمارک پس از اسپانیا از یکم ماه ژوئیه دیروز تا پایان سال مسیحی جاری ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده گرفت به مدت 6 ماه. در این مدت مسائلی مانند اختلاف نظر با آمریکا بر سر مسائل اقتصادی و نیز اتخاذ تصمیم نهایی درباره آغاز گفتگوهای رسمی با جمهوری اسلامی برای عقد یک پیمان همکاری‌های اقتصادی و سیاسی باید روشن شود. جان خاکزاد گزارش می‌دهد.
دوره 6 ماهه ریاست اتحادیه اروپا تا پایان سال جاری مسیحی بر عهده کشور دانمارک است. در 6 ماهه دوم سال 2002 میلادی اتحادیه اروپا با مسائل مهمی روبروست که دانمارک باید راه حل‌های مفیدی برای حل مشکلات موجود پیدا کند. در مدت ریاست دوره‌ای اسپانیا بر اتحادیه اروپا، این کشور تلاش کرد راه حلی برای مبارزه با سیل پناهجویان غیرقانونی که به سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا روان شده است پیدا کند، که پس از 6 ماه بحث و گفتگو و ارائه پیشنهادهای مختلف در آخرین نشست سران اتحادیه اروپا در شهر سویل اسپانیا، این کشور نتوانست توافق همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد پیشنهادهای مطرح شده در رابطه با مبارزه با هجوم پناهجویان غیرقانونی را جلب کند. به رغم آنکه برخی تصمیم‌ها در زمینه کنترل بیشتر
شنوندگان گرامی، تا دقایقی دیگر مشروح خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خواهیم شنید و پس از آن می‌پردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران.
برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی. 13 متر ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 متر 17610 کیلوهرتز. 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز. و سپس از ساعت 23:30 به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی، 31 متر 9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر 5860 کیلوهرتز.
دوستان عزیز، تا کمتر از 30 ثانیه دیگر مشروح خبرها به آگاهیتان خواهد رسید و پس از آن می‌پردازیم به مسائل ایران، از جمله صادر شدن حکم جلب هاشم آقاجری از رهبران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حضور گسترده واحدهای ویژه نیروی انتظامی در خیابان‌های تهران. گزارشی هم خواهیم داشت درباره آمادگی پشت کنکوری‌ها برای شرکت در کنکور امسال. اما اکنون شهران طبری و تازه ترین خبرها از رادیو آزادی.
یک هواپیمای مسافربری توپولوف ساخت روسیه و یک جت بوئینگ 757 باربری بر فراز ایالت جنوبی آلمان در مرز با سوئیس و اتریش تصادف کردند. آخرین خبرها حاکی از آن است که 71 نفر بر اثر این سانحه جان خود را از دست دادند. هواپیمای مسافربری روسیه از مسکو به قصد اسپانیا می رفت. هواپیمای باری از آلمان به بروکسل سفر می‌کرد و فقط دو خلبان سرنشین آن بودند که هر دو کشته شدند. تکه‌های دو هواپیما تا شعاع چندین کیلومتر پرتاب شد و چندین ساختمان را به آتش کشاند. کارکنان بخش اورژانس در محل تا کنون 15 جسد را بیرون آورده‌اند. مقامات روسیه می‌گویند هواپیمای روسی حامل 52 کودک و نوجوان از خانواده‌های کارمندان دولت در جمهوری باشکورستان بودند که برای تعطیلات به اسپانیا برده می‌شدند. کره شمالی ایالات متحده آمریکا را مسئول جنگ دریایی بین دو کره شمالی و جنوبی در اوایل این هفته خواند. خبرگزاری رسمی کره شمالی امروز از قول وزیر امور خارجه این کشور گفت نیروی نظامی آمریکا که حضوری سنگین در کره جنوبی دارد این درگیری را ترتیب داد تا تنش بین دو کره را تشدید کند. روز شنبه بر اساس گزارش‌ها یک کشتی کره شمالی از مرز آبی دو کشور تجاوز کرد و در پی شلیک آتش 4 ملوان کره جنوبی کشته 19 نفر آنها مجروح شدند. مقامات کره جنوبی میگویند دست کم 30 ملوان کره شمالی نیز کشته و زخمی شدند، اما کره شمالی هیچ اظهار نظری در این باره نکرد. مقامات نظامی آمریکا میگویند هنوز معلوم نیست آیا بمبی که دیروز منجر به کشته شدن افراد غیر نظامی افغانستان در یک جشن عروسی شد، یک حادثه اتفاقی بوده است. سرهنگ راجر کینگ، سخنگوی نظامی آمریکا، امروز گفت این واقعه در حالی رخ داد که وقتی یک هواپیمای جنگی AC-130 بر فراز استان مرکزی اوروزگان پرواز می‌کرد، ظاهراً با آتشبار دشمن مواجه شد. خلبان هواپیما فوراً از هواپیمای B-52 خواهان کمک شد که آن هم 7 بمب بر هدف‌های تعیین شده فرود آورد. ناظران عینی افغان میگویند بمب‌ها وقتی پرتاب شد که در مراسم عروسی به نشانه جشن و سرور در هوا تیراندازی شده بود. یک هواپیمای باری از طرف ایالات متحده آمریکا امروز با محموله‌ای از کمک‌های جنسی به مبلغ $300,000 وارد تهران شد. این محموله برای قربانیان زلزله هفته پیش است. لوک چاوین از صندوق بین المللی کودکان یا یونیسف گفت این کمک ها از طرف سازمان بین المللی توسعه، یک سازمان دولتی آمریکاست. او افزود اما هیچ یک از شهروندان آمریکایی در این هواپیما نیستند. قرار است مقامات یونیسف این کمک ها را برای توزیع به هلال احمر ایران تحویل دهند. این محموله شامل دستگاه تصفیه آب، کیف های بهداشتی و تعداد 5000 پتوست. رسانه‌های دولتی ایران اعلام کردند که دادگاه حکم جلب هاشم آقاجری، روزنامه‌نگار اصلاح طلب ایران را به اتهام توهین به مقامات روحانی ایران صادر کرد. خبرگزاری رسمی ایرنا گزارش داد که دادگاهی در همدان حکم جلب او را به دفتر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که هاشم آقاجری عضو آن است تسلیم کرد. وزارت خارجه آمریکا بار دیگر به شهروندان خود در کشورهای خارج هشدار داد که نسبت به حملات تروریستی بر علیه آمریکایی‌ها و منافع آنها هشیار باشند. این هشدار در آستانه روز استقلال آمریکا از بریتانیا در 4 ژوئیه داده شده است. سخنگویی از طرف وزارت خارجه آمریکا گفت دولت این کشور نشانه‌های قابل قبولی دریافت کرده حاکی از آنکه افراد تندروی منفرد در حال تدارک حملات تروریستی علیه منافع آمریکا هستند. او گفت چنین عملیات تروریستی می‌تواند قریب الوقوع بوده با حملات انتحاری انجام گیرد. با این حال وزارت خارجه آمریکا گفت هیچ اطلاعی از زمان، هدف و روش کسانی که قصد حمله دارند در دست ندارد. در ملاقات امروز نمایندگان آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل در لندن انتظار می‌رود مسئله فلسطینی ها موضوع محوری مورد گفتگو باشد. ملاقات این گروه موسوم به گروه چهارگانه به دنبال اظهارات هفته گذشته پرزیدنت بوش در مورد منطقه خودگردان فلسطین است. رئیس جمهور آمریکا گفته بود اگر فلسطینی‌ها خواهان پیشرفت و تغییر در جهت تشکیل دولت مستقل فلسطین هستند، باید دست به اصلاحات زنند و رهبری خود را تغییر دهند. علی‌رغم اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا در مورد قطع رابطه این کشور با یاسر عرفات، نمایندگان روسیه و اتحادیه اروپا گفتند قصد ندارند تماس‌های خود را با عرفات قطع کنند. کالین پاول وزیر امور خارجه آمریکا گفت کشورش به اتهام ناروای مداخله یک جانبه در امور دیگران مورد طعن و لعن قرار می‌گیرد. او در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فرانسه گفت هر وقت آمریکا می‌خواهد کاری انجام دهد که عده‌ای با آن مخالفند، دولت آمریکا متهم به نادیده گرفتن نظر بقیه جهان می‌شود. این اظهارات آقای پاول پس از آن بود که به سخنان جورج بوش درباره ضرورت تغییر رهبری فلسطین و همچنین خواست معافیت آمریکا از تعقیب احتمالی به وسیله دادگاه بین‌المللی جنایی انتقادهای گوناگون شد. او گفت پرزیدنت بوش حاضر نیست به خاطر وجیه المله شدن از اتخاذ تصمیماتی که فکر می‌کند درست است صرف نظر کند. در یک برنامه پژوهشی سازمان ملل که گزارش آن امروز منتشر شد، کشورهای عربی در زمینه آزادی، آموزش و حقوق زنان دارای اشکالات بسیار معرفی شدند. این گزارش که در مقر اتحادیه عرب در قاهره منتشر شد، کشورهای عرب را دارای پایین‌ترین سطح آزادی در جهان طبقه‌بندی کرد. این گزارش می‌گوید پیشرفت 22 کشور اتحادیه عرب به علت نداشتن آزادی، حقوق نابرابر زنان و کمبودهای آموزشی با مانع روبروست. گزارش سازمان ملل همچنین کشورهای عرب را متهم به اسراف در درآمد حاصل از نفت در این منطقه می‌کند.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. می پردازیم به گزارش ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. 7 تن از نمایندگان اصلاحگرای مجلس شورای اسلامی امروز با مسئولان نیروی انتظامی دیدار کردند تا درباره حضور و قدرت نمایی های اخیر یگان ویژه نیروی انتظامی در خیابان های تهران به گفتگو بپردازند. ظاهراً در این جلسه مسئولان نیروی انتظامی به دفاع از برخورد های یگان ویژه پرداختند و این برخورد ها را باعث کاهش جرایم و ناهنجاری های اجتماعی عنوان کردند. نمایندگان مجلس هنوز توضیح ندادند که آیا از توضیحات نیروی انتظامی قانع شده اند یا نه. همکارم سیاوش اردلان در گفتگوهایی با چند صاحب نظر به بررسی دلایل احتمالی حضور اخیر یگان ویژه پرداخته است.
ظاهر شدن نیروهای تحت عنوان یگان ویژه نیروی انتظامی در سطح خیابانهای شهر و برخورد آن عمدتاً با جوانان باعث خبرسازی و شایعه پردازی شده است. مسئولان نیروی انتظامی از جمله سردار قالیباف فرمانده این نیرو مأموریت یگان ویژه را مقابله با جرائم مشهود خواندند، جرائمی مثل ایجاد آلودگی صوتی و مزاحمت برای نوامیس مردم. اما نوع برخوردهای یگان ویژه با جوانان در سطح شهر به گونه‌ای بوده که در بهترین حالت کنجکاوی و در بدترین حالت خشم و اعتراض مردم را سبب شده است. یکی از شاهدان برخوردهای یگان ویژه با مردم مشاهدات خود را چنین شرح می دهد.
این نیروها هفت رنگن که نارنجک به کمر و مفصل یوزید باز کمرشون رو این ور باتون به دست و کلاه کج سیاه می دارن. از همین تویت های مشکی که این نیروهای جدیدی که الان هستن نارنجک می بندن و از اینجور به خانم گیرده که مانتو سفید پوشیده بود کوتاه. بعد یه مقدار بحثشون شد در مورد آرایش و این چیزا که چه وضع آرایش کردن و از اینجور حرفا. همچین با لغت گذاش وسط پاش که یعنی مانتوی سفید یه قرمز رنگ بود، یعنی سفید نمیشد بهش گفت، یعنی خون همه جای مانتوی رو گرفت، یعنی صحنه بود که خودم دیدم یه آقایی بهش گیر داد، از یقه گرفت از زیر پاش افتاد زمین، پاش رو وای کرد شوی که گشنن چسبوندش به همین توی تا کرستا چیز توی تا لنکروسه که دارم چسبوندش اونجا، یکی با همش موشو گرفت و میزد به شیشه و یکی جوشو گشت کسش میتونی بری داشت میرست فقش گرفت به اینجا، یعنی انقدر یادتوی خون و آفدنین و پاشیده بود تو شیشه که شیشه کثیف شده بود و شیشه تمیزش کن بعد برو دیگه، یه جور شده که همه از صدمتی میبیننشون دوری میکنن.
اما اینکه افراد یگان ویژه از کدام مجموعه حاکمیت فرمان میبرند یا وظایف دیگرشان چیست برای بسیاری از ناظران موضوع بحث است. روزنامه حیات نو در شماره امروز خود نوشته است مأموریت‌های تخصصی یگان ویژه رهایی گروگان‌ها، خونسازی بمب و عملیات کوهستانی است. اما اینک به نظر می‌رسد نیروی انتظامی تصمیم گرفته است سرمایه‌گذاری‌های خود برای یگان ویژه را صرف نوع مأموریتی کند که اینک این یگان بر عهده گرفته است. بر اساس قانون اساسی نیروی انتظامی خود زیر نظر رهبری است، ولی رهبری اختیار آن را به وزارت کشور واگذار کرده است. از آنجا که وزارت کشور با اقدامات یگان ویژه موافق نیست، از لحاظ قانونی اینک پاسخگوی اقدامات یگان ویژه چه مرجعی است؟ نعمت احمدی حقوقدان در تهران توضیح می‌دهد.
نیروی انتظامی اصولاً قوای انتظامی مملکت مستقیماً زیر نظر مقام رهبریه، با اون استنادی که در قانون دارن، در قانون اساسی میتونن بخشی از اختیاراتشون تفکیک کنن و علل اصول در بخش نیروی انتظامی غیر از یک مدت کوتاهی که در دوره وزارت کشور اشرف عبدالله نوری یک محل مناقشه شد عدم تفویضش، در بقیه موارد مقام رهبری این اختیارات رو به وزیر کشور تفویض کردن. از این بابت وزیر کشور و هیئت دولت و سخنگوی دولت اظهار بی‌اطلاعی کرد و نمی‌دونست که این نیروها در سطح جامعه کجان. الان نیروی انتظامی زیر نظر وزارت کشور، به نظر من هر پاسخ و سوالی که باید بشه باید از وزیر کشور در مورد این مسئله بشه که اختیارات و این عمل از ناحیه ایشونه یا از یک مقام دیگری که مافوق ایشون باشه یا خودتر.
برای آنهایی که از نوع برخوردهای یگان ویژه آسیب دیدند تفاوتی نمی کند این یگان از کجا دستور می گیرد. عبدالکریم لاهیجی از فعالین حقوق بشر در پاریس ماهیت برخوردهای یگان ویژه را بخشی از نوع طرز فکر و عملکرد همیشگی مجموعی از حاکمیت در جمهوری اسلامی می داند که از اول انقلاب شروع شد و تا به اینجا ادامه یافت.
از ابتدای انقلاب می دونیم در کنار نیروهای انتظامی به معنای سنتی کرمه اول نیروهای خودرو به وجود اومدن، کمیته های انقلاب اسلامی و بعد سپاه پاسداران که اینها در مسائل انتظامی هم دخالت میکردن و در کنار اینها متاسفانه گروه های خودسر، گروه هایی که به عنوان در حال نیروهای حزب‌اللهی یا نیروهایی که در خدمت نظام بودن برای سرکوب مخالفان یا سرکوب در حال هر عملیاتی که هر اعمالی که اونها اون اعمال رو ضد اسلامی تشخیص میدادن، چه مسئله بی‌حجابی، رفتار جوانها و اینها.
شاید بخشی از افکار عمومی ایران قدرت نمایی های یگان ویژه را از چشم کل حکومت جمهوری اسلامی ببیند، اما این قدرت نمایی ها در مجموعه حاکمیتی چند پاره صورت میگیرد. از آنجایی که یگان ویژه ظاهراً از واحدهای نیرو انتظامی است، مسئولان این نیرو همصدا با روزنامه‌های جناح راست به دفاع از اقدامات آن برخاستند. هرچند تاکنون قوه قضاییه که خود وابسته به محافظه‌کاران است در این ماجرا وارد نشده است. با این حال جناح اصلاح طلب چه در روزنامه‌های خود چه از طریق خبرگزاری رسمی ایرنا کوشیده است بیانگر اعتراضات مردمی در این باره باشد. اصلاح طلبان مأموریت فعلی یگان ویژه را از زوایای حقوقی و آسیب شناسی اجتماعی مورد انتقاد قرار دادند. دکتر داور شیخاوندی آسیب شناس اجتماعی در ایران توضیح می‌دهد نیروی انتظامی اخیراً به کارشناسان وعده داده بود برای این گونه اقدامات با آنها مشورت کند، اما چنین نشد.
در جریان سمینار آسیب شناسی اجتماعی در ایران برخی از مسئولین انتظامی ضمن سخنرانی و بعدها در مصاحبه ها اعلام کردند که در مسائل اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی بیشتر علاقه‌مندند که با کارشناسان در زمینه مربوطه مشورت بکنن و بعد اقدام بکنن. ولی اخیراً که این یکان ویژه در خیابان‌ها حضور پیدا کرده، این معلوم نیست که اصولاً با چه مقامات با چه صلاحیت‌های مشورت شده و تشخیص دادن که یکان ویژه‌ای که علامت چتر بازی هم به بازو دارند برای امنیت شهری و حمایت از شهروندان شاید کاراییش بیشتر از دوره انتظامی است که اصولاً برای این کار آماده می بایستی باشه و یا تربیت شده باشه که خلق و خوی مردم را بیشتر آشنایی داره.
بسیاری از کارشناسان مانند داور شیخاوندی نوع برخوردهای یگان ویژه را برای تغییر رویه جوانان و خواسته های آنان مناسب نمی دانند. در شهر بزرگ و پرجمعیتی مثل تهران، اقدامات اخیر یگان ویژه به عقیده نیما راشدان، روزنامه نگار و تحلیلگر، میتواند واکنش های تندی را از سوی جوانان به دنبال داشته باشد که برای مقامات تبدیل به یک دغدغه امنیتی گردد.
فکر میکنم نیروی انتظامی و فردی که این راهبرد کنونی را طراحی کرده نه آشنایی با سنخ این بحران که پیشبینی شده داره و نه اطلاعات نرم افزاری و سخت افزاری لازم رو برای مدیریت این بحران در اختیار داره. نیروی انتظامی دقیقا داره یک کار شدیداً ضد امنیتی رو در اینجا انجام میده. در محلهای جغرافیایی که الان داره با جوانها برخورد میشه دقیقا نتیجه اون عکس اون چیزیست که اونهایی که به نیروی انتظامی یاد دادن که برو این کار رو بکن انتظار دارن. بنابراین من فکر میکنم در وزارت اطلاعات و شورای عالی امنیت ملی قدرت درک و گمان زنی بحرانهای آتی جوانها در شهرهای بزرگ وجود داره و به همین خاطر فکر میکنم که وزارت اطلاعات باید سریعا به نوعی دولت رو مجبور کنه به این که از ادامه کار نیروی انتظامی در خصوصا شهر تهران و مناطق 3، 5، 8 و 2 شهری شهر تهران جلوگیری بشه.
سال گذشته در اوایل تابستان بود که همین وضعیت در ارتباط با اجرای مجازات‌های علنی در ملأ عام به وقوع پیوست. منتها از طرف قوه قضاییه. برخی بر این گمانند که این موج از برخوردها هم مثل سابق در اثر رایزنی‌های سیاسی پشت پرده و ملاحظات دیگر گذرا و موقتی باشد.
سیاوش اردلان و قدرت نمایی یگان ویژه نیروی انتظامی به رادیو آزادی گوش می‌کنید. باز هم در ایران دادگاه همدان حکم احضار هاشم آقاجری عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را صادر کرده است. هاشم آقاجری حدود 10 روز پیش در شهر همدان درباره اصلاح دینی و اندیشه علی شریعتی سخنرانی کرد. این سخنرانی خشم بسیاری از روحانیان و محافظه‌کاران را برانگیخت. مهدی کروبی رئیس مجلس که چندی پیش واکنش انتقاد آمیزی به سخنان آقای آقاجری نشان داده بود میگوید که در حال رایزنی برای حل این مسئله است. همکارم مهدی خلجی در این باره گزارشی دارد که با هم میشنویم.
سخنان هاشم آقاجری عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درباره روحانیت بیشتر مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی را به واکنش‌های انتقادآمیز واداشت است. اما آنچه جلب توجه می‌کند این است که حکومت موجود در ایران حکومت روحانیان یا ولایت فقیه است و جمهوری اسلامی پس از 2 دهه به نظر می‌رسد که دوره استقرار خود را باید طی کرده باشد. در این حال بازتاب گسترده سخنان هاشم آقاجری نشان می‌دهد که بحث بر سر اصول اساسی حکومت روحانیان هنوز پایان نیافته و روحانیت همچنان خود را نیازمند دفاع از مشروعیت و هویت صنفی خود می‌بیند. صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران معتقد است که تقدس روحانیت قبل از انقلاب یک تقدس اجتماعی بود، ولی الان این قداست سیاسی شده و به همین دلیل نقد روحانیت نقد قدرت حاکم فهمیده می شود.
قداستی که بعد از انقلاب به وجود آمده در نتیجه حکومت و حاکمیت سیاسی روحانیت، یه مقدار زیادی در حقیقت قداستی هستش که ارکان قدرت برای روحانیت فراهم کرده، یعنی شبیه قداستی که ماو پیدا کرده بود، شبیه قداستی که حزب کمونیست در چین داره، شبیه قداستی که حزب کمونیست در اتحاد شوروی سابق پیدا کرده بود. منتها این قداست، قداست قلبی نیست که مردم داوطلبانه و از سر اختیار انتخاب بکنن، نیست. بلکه قداستی هستش که حکومت داره به نوعی برای خودش ایجاد میکنه. خب اگه قرار بشه که امروز آقای دکتر آقاجری یه چیزی مطرح بکنن و خدشه بخواد وارد بکنه به این قداست، فردا ممکنه که فرض فرمایید فردی دیگری بخواد چیزی دیگری بگه، پس فردا ممکنه کسی یه چیزی دیگری بخواد بگه، و به نظر میرسه که روحانیت به شدت میخواد از این قداست سیاسی که بعد از انقلاب برای خودش فلواقع دست و پا کرده به شدت وایسه و از این قداست دفاع بکنه.
صادق زیبا کلام باور دارد که نقد روحانیت اجتناب ناپذیر است، زیرا روحانیان با به دست گرفتن حکومت خواه نخواه خود را در معرض این انتقاد قرار دادند.
در مقام قدرت، در جایگاه قدرت، مجموعه رفتاری که ظرف 23 سال گذشته از روحانیت دیده شده مشخصا نشون دهنده این هستش که روحانیت تافته جدا بافته نیست. یعنی بسیاری از اون چه که روحانیت در مقام قدرت انجام داده با بنده و جنابالی و دانشگاهی ها و نظامی ها و عرض کنم که فلان حزب و اون یکی حزب و با نخست وزیر انگلستان و با رئیس جمهور آلمان و اینها زیاد فرقی نمی کنه. یعنی به عبارت دیگر روحانیت هم نشون داده که از تملق خوشش میاد، از تعریف و تمجید خوشش میاد، از اینکه عکساشون در سر هر کوی و برزن باشه لذت میبرن، از اینکه مورد انتقاد قرار بگیرن آشفته میشن، ناراحت میشن، انتقاد نمیپذیرن. در مقام قدرت نشون دادن که به هیچ وجه حاضر به گذشت نیستن، به هیچ وجه حاضر به اغماز و گذشت در مقابل مخالفینشون نیستن. تا اونجایی که تونستن سعی کردن با مخالفینشون بد برخورد بکنن، مخالفینشون رو حاضر نشدن تحمل بکنن، مخالفینشون رو حاضر نشدن باشون در چارچوب قانون برخورد بکنن. که روحانیت رو ما نمیتونیم یه تافته جدا بافته بدونیم، نمیتونیم یک گروه، یک نهاد، یک جمعیت، یک جریان مقدس بدونیم. خب اگر چنین است، پس چرا روحانیت نبایستی در مقام انتقاد قرار بگیره؟ چرا اقشار، لایه‌های دیگر جامعه، چرا دانشگاهیان، چرا نظامیان، چرا فرض فهمید این حزب آن حزب، چرا اینها باید در مقام نقد قرار بگیرن اما چرا روحانیت نباید در مقام نقد قرار بگیره؟
در این حال صادق زیبا کلام میگوید که روحانیت اگر اجازه نقد خود را به جامعه ندهد، آینده آن در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
محافظه‌کاران به شدت دارن اشتباه میکنن، برای اینکه چرا در کوتاه مدت میتونن زبان مردم رو ببندن، زبان نخبگان رو ببندن، زبان روشنفکران رو ببندن که کسی حق نداره راجع به نهاد روحانیت صحبت بکنه، اما در بلند مدت آنچه که امروز دارن محافظه‌کاران میکنن، آنچه که روحانیت امروز داره انجام میده، به نظر من در بلند مدت بیشترین لطمه و صدمه رو به خود نهاد روحانیت وارد خواهد کرد. یعنی روحانیت داره شاخه‌ای رو می‌بره که توجه نداره که خودش روش نشسته.
اما احمد سلامتیان، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، جنجال بر سر سخنرانی هاشم آقاجری را در چارچوب مجادلات جناح‌های سیاسی در ایران می‌بیند.
اظهارات آقای آقاجری و نحوه برخورد جناح راست با اونها فشار رو متمرکز می‌کنه در یک جایی که من بهش میگم خط گسل ائتلاف روحانیون مبارز و سایر عناصر متشکله جنبش اصلاح طلبی در ایران. فشار علیه مسئله آقاجری چون بخشی از روحانیت مبارز رو هم بنابر همبستگی‌های صنفی خودش با بقیه روحانیت دست و پاش رو برای دفاع از آقای آقاجری بسته است، نقطه ضعفی برای جنبش اصلاح طلبی قلمداد شده و این همراه شده با تاکتیک کلی که مدتی است جناح راست علیه مجاهدین انقلاب اسلامی شروع کرده که مجاهدین انقلاب اسلامی رو گرچه دارای تعداد کمی هستند اما بسیار مؤثر در انسجام درونی اصلاح طلبی میبینه و پس از اون که کارزار برای حذف کردن سیاسی آقای بهزاد نبوی موفق نشد و عملا با انتخاب مجدد بهزاد نبوی به عنوان نایب رئیس مجلس معلوم شد که کل جریان اصلاح طلبی دور یکی از افراد مجاهدین انقلاب اسلامی جمع میشه، امروزه جناح راست و تاکتیسیان های مهم او فشار نسبت به آقای آقاجری رو درست در اون خط ضعف ائتلاف و خط گسل یکی از نقاط اساسی دانستند که بتوانند یک ضربه جدی از کل جریان اصلاحات بگیرند و به این ترتیب کل ائتلاف و وحدت اصلاح طلبان رو
زیر سوال ببرند و در معرض تهدید تلاشی و از هم پاشیدن قرار بدن.
از احمد سلامتیان پرسیدم احضار هاشم آقاجری به دادگاه و برخورد قضایی با او در سرنوشت مسائلی که او در نقد روحانیت پیش کشیده چه تأثیری خواهد گذاشت؟
با توجه به این که زمینه های این نوع اعتراض و این نوع پویایی اعتراضی در تاریخ حرکت اسلامی ایران بسیار ریشه داره و قدیمی است و با توجه به اقبال عمومی اجتماعی هم که در مرحله کنونی در جامعه این نوع اعتراض پیدا کرده، جناح راست به جز ابزار سرکوبی که روز به روز هم منزوی تر و منزوی تر میشه، امکان ادامه برخورد با این حرکت اجتماعی رو نداره. من تصور نمی کنم که فشار قضایی و سرکوب جناح راست در مورد این پرونده بتوانه بیشتر از اون فشاری که اگر فراموش نکرده باشیم یک سال قبل علیه ملی مذهبی ها سعی کرد ایجاد بکنه، جلوتر از اون بره. در این بحران هر چه دستگاه سرکوب جلوتر بره، زمینه رو برای گسترش بحث و اعتراض عمومی در این زمینه فراهمتر و فراهمتر میکنه.
کشاکش تازه سیاسی در ایران این بار بر سر سخنان هاشم آقاجری، گزارشی بود از مهدی خلجی. دوستان عزیز، از امروز تا روز پنجشنبه که روز آغاز برگزاری آزمون سراسری دانشگاه‌ها در ایران است، رادیو آزادی هر روز برنامه‌هایی درباره کنکور و تب و تاب آن خواهد داشت. دقایق دیگر به ساعت دوم برنامه‌های رادیو آزادی خواهیم رسید و پس از آن بخش نخست برنامه‌های رادیو آزادی درباره کنکور. اما تا آغاز ساعت دوم با هم به ترانه‌ای از ستار گوش کنیم.
صفای بیریایی